أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يقنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. أزر مباركة سربر العالي غادر مستهزري كسخان در كلمة مباركة نور است و آیین که تلاوت شد بخش نخست اون رو دیشب محضر مبارکتون بازگو کردیم آیه 32 است که انشاءالله و ادامه اون رو محضر مبارکتون تقدیم می‌داریم امشب. گفتیم که در این آیه شریف خداوند دستوری صادر فرمود، حال یا به شکل امر وجوبی یا استحباب بسیار مؤکد. و انکحوا الایاما، مجموعه مؤمنین رو یا متولیان، اون کسانی که تولی و مسئولیتی در این باب میتوانند داشته باشند، اما از والدین و اون کسانی که به نوعی ولایت در این امور در جامعه دارند، مخاطب امر خداوند شدند. به چه قضیه؟ به انکاح، یعنی که اینها احساس مسئولیت کنند و نسبت به اون کسانی که در جامعه حاجت به زوج و همسر دارند تعهد و مسئولیت نشان بدهند، انکاح کنند، یعنی دیگران رو به نکاح دیگر درآورند، تزویج کنند. مسئله دستور به ازدواج خود افراد نیست، بلکه اینجا اون کسانی مأمورند که می توانند در این جهت رسالتی رو انجام بدن و مسئولیت دارن که دیشب توضیح این خصوصیات و این جزئیات رو بازگو کردیم. و گفتیم گویا در این آیه شریفه به نظر خیلی از مفسرین برمی آید که خداوند سبحان یه مسئولیتی رو بر دوش مسئولیت پذیران جامعه قرار می دهد و تمنایی می شود که انگویا به تعبیر امروزین ما یه نهضت ازدواج رو خداوند سبحان در جامعه توصیه می کند و می طلبد. مسئله ای که به حق در جامعه مثل جامعه ایمانی ضرورت اون کاملاً مشهود است که گوشه‌ای در این باب خدمت عزیزان دیشب گفت. فرمود نکاح کنید ایاما را، و ایاما را هم توضیح دادیم که هر کسی میگویند که جفت نداشته باشد، هر زنی که شوهر نداشته باشد، هم دختر باشد، دوشیزه باشد یا غیر دوشیزه، ازدواج کرده باشد یا نه، فرقی نمی کند. چرا خداوند سبحان دختران رو گفت و پسران رو مطرح نکرد؟ ایاما رو گفت چون در این باب ممکن است همونطور که دیشب عرض کردم یه وفوری در این جهت بیشتر باشد و کم توجهی بیشتر به این قضیه، نوعا از آن بیشتر به مردان متوجه می شود در باب ازدواج. خداوند در سون عمل کرد و بیشتر تأکید رو بر دختران نمود و بر زنان نمود. و همینطور که عرض کردیم دیشب خدمت عزیزان، به هر حال یه گاهی احساس می شود در بعض از زمانها حداقل عرضه فزونتری در این جهت وجود دارد. چما اینکه اگر شما تصور کنید که مثلا امروز در این شهر مقدس مشهد، فرض عرض میکنم خدمت عزیزان، 500 نوزاد به دنیا آمدن، موالیدی که در این بیمارستانهای اطراف ما به هر حال به دنیا آمدن، بگویید که 500 نوزاد است. اگر اینها احیانا مثلا 250 تا دختر باشد و 250 پسر باشد، 16 سال دیگر انشاءالله 17 سال دیگر یه درصد بسیار بالایی از این 250 دختر آمادگی ازدواج و تشکیل خانواده رو دارند، اما اون آزاده ها هنوز دارند در کوچه ها فوتبال بازی میکنند، اونها آمادگی تشکیل خانواده رو ندارند. به لحاظ اون تفاوتی که میان بلوغ پسر و دختر وجود دارد، پسران در اون سن شاید اون توانایی فکری و توانایی به اصطلاح مالی و بنیه عمومی این کار رو نداشته باشند که بخوان مسئولیتی خانواده رو به عهده بگیرند، اما دختران به لحاظ این که سن بلوغ زودتری دارند از پسران و رشد سریعتر فکری دارند، بنابر سنت الهی اینها آمادگی این امر رو دارند. اینا یه مسائلی است که نمیشه از کنار این به سادگی گذشت و فکر این قضایا نبود. لذا خداوند سبحان جا دارد که انگشت رو بر دختران بگذارد. فرمود و همین که حال ایاما، بر روی کلمه ایما ایاما تکید و تکیه شد. اونگاه از اون جامعه فراموش شده و اون طبقه محروم از یاد رفته زیادی شد. بردگان اون کسانی که به هر حال چنگال مالکیت در اینها قرار گرفته است و صالحین من عبادکم و اماکم، از اونها هم فراموش نکنید. حقوق اونها رو هم یادآور کرد خداوند سبحان. و بعد ما رسیدیم به این بخش از آیه شریفه که ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. اگر احیانا در باب ازدواج احساس کردید که ممکن است مشکلات اقتصادی و مالی دارید، نه راسید. خداوند سبحان بی نیاز می کند این ایاما را، این صالحین را از فضل خود. گفتیم که این چه خطابی است که بازگو می شود. دو دیدگاه در اینجا ممکنه وجود داشته باشد، دو تصور می رود. یک این که بگوییم حضرت علی اعلی در اینجا دارد یه تعهدی رو به جامعه می دهد و به انسانها که بندگان من شما به سوی ازدواج بروید و نگرانی های پس از ازدواج شما رو نیازارد، نترسید، عقب نشینی نکنید، خداوند سبحان از فضل خود بر شما ارزانی خواهد کرد و شما رو مستغنی می کند از اعتباری تعالی. این یه خط که این تذکر است و تعهد خداوند. و برای اینکه این قول رو ما به کرسی بنشانیم و بیشتر به این معتقد بشیم، اتفاقا روایات هم داریم از معصومین علیهم السلام که فرمودند که طلب کنید غنا را در ازدواج به دلیل اون که خداوند فرموده است ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. یعنی این رو به عنوان یه وعده خداوند مثلا بر این فرض اول و نظریه اول تفسیری دانستند بزرگان، و این وعده است که خداوند سبحان میده. خب این تا اینجا بحثی نیست، اما عرض کردیم دیشب در پایان عرایض که ممکنه یک گلهی تو ذهن ما بیاد که اگر خداوند چنین وعده داده است ان الله لا یخلف المیعاد، شاید در حق ما نشده است. مثلا یک کسی به ذهنش بیاد که ما مواردی سراغ داریم که ازدواج کردند این وعده خدا نشد. لا یغنهم الله من فضله، خداوند اینها رو اغنا نکرد. این چی میشه؟ پس این موارد استثناء یا مواردی که مثلا بیشتر از استثناست، اینها چه میشود؟ توضیح دادم خدمت سروران گرامی که اگر ما به همین منوال که بحث رو گفتیم، ولو اینکه الان نکات دیگری رو میشه اضافه میکنم، اگر به همین منوال ما بحث رو ادامه بدهیم و تعقیب کنیم، مراد اینه همونطور که دیشب اشاره شد خیلی از این وعده ها خداوند در قرآن داده است، اما مگر به صرف وعده دادن محقق میشود هر وعده؟ آیا وعده بدون هیچ مقدمات و بدون هیچ شروطی هر وعده که خدا میدهد؟ هرگز چنین نیست. اگر خداوند سبحان فرمود ان تنصر الله ینصرکم، مشخص کرد که وعده های الهی چگونه است. اگر فرمود ان عدتم عدنا، اگر بازگردید باز میگردید، مشخص شد وعده های خداوند چگونه است. اگر فرمود ادعونی استجب لکم، بخوانید اجابت میکنیم، مگر هر کسی سرش بلند کند به آسمان و با خدای خودش سخن بگوید، از 100% دعای او 100% مستجاب است؟ آیا این چنین است؟ نه. موسی آدابدانان دیگرند، سوخت جهان و روانان دیگرند، اجابت و استجابت دعا منوط به شرایط است. اشاره کردیم دیشب امیر صلوات الله علیه فرمود اللهم اغفر لی از ذنوب التی تحت صدعا، خدایا پناه میبرم به تو، ببخش بر من اون گناهانی را و اون موانعی که اینها حاجب بر مقبولیت و پذیرش دعا میشوند. مگر نه این از کلام شامخ علوی به امام دارد بازگو میکند که دعا گفته میشود از هر کرانه، تیر دعا کرده ام روان، شاید کزان میانه یکی کارگر شود. خیلی از این دعاهای ما با حاجب و مانع میخورند، اینها نمیرسد این تیر دعا به هدف اجابت. به اصطلاح خداوند سبحان وعده کرده است، اما این وعده الهی مقتضیاتی دارد. این وعده خداوند سبحان یه موانعی ممکنه بهش بخورد، اگر اون موانع نباشد وعده خداوند مقتضی است، اگر مانع نباشد محقق می شود، برو برگردم ندارد مانند دیگر وعده های الهی. این توضیحی بود که دیشب گفتیم. حالا من این توضیح دوم رو هم عرض می کنم، بعد یه نکته سوم هم داریم که به اصطلاح برای هر دو توضیح به کار می آید. اون این که توجیه دوم این که یعنی نظر دومی که در اینجا وجود دارد و استفاده دوم از آیه شریفه اینه که خداوند سبحان فرمود یغنهم الله من فضله، این وعده نیست، این بیان یه حقیقت خارجی است که نوعاً در عالم خارج چنین می شود. این نکته رو به عنوان یه سنت خداوند سبحان دارد بازگو می کند. اولا این سنت دو جز دارد. جز اولش اینه که اگر شما ازدواج می کنید به احساس مشکلات می کنید برای آیندتون، یه مرتبه فکر می کنید که خب مسکن رو چه بکنیم، احساس می کنید که ما به هر حال نمی دانم مسائل بعدی قضیه رو چه باید بکنیم، فرزند که می آید چه باید بکنیم، این فکرها که میاد و این وسوسه ها و دغدغه ها که در ذهنتون می آید دامتون سست می شود و به سوی ازدواج حرکت نمی کنید، فرمود خداوند سبحان مگر شما توجه ندارید این سنت الهی است. این که فرمود یغنهم الله من فضله، اگر احیانا احساس فقر می شود، سنت خداوند این است که فقیر به مرزقه ها می رسد. این سنت الهی است، این واقعیت خارجی است که تلکل ایام نداولها بین الناس، نه اونها که فقیر بودند همیشه فقیر ماندند، نه اونها که غنی بودند همیشه غنی ماندند. سنت الهی تلکل ایام نداولها بین الناس است. اگر شما امروز میترسید از نداشتن، احساس میکنید شما همیشه محکوم به نداشتنید، احساس میکنید حال فقر همیشه بر شما مستمر است، نه اینطور نیست. بدانید که به هر حال آسمان را باشد هزاران زخمگر، بدانید که تحولات و حالات مختلف در زندگی انسانها وجود دارد و در هستی وجود دارد. شما چه تصوری میکنید که اگر ندارید فردا هم نداشته باشید؟ خداوند این واقعیت را اولا متذکر میشه. درس کردم این دو جز داره، این بحث که عرض میکنم، یک این که حال فقر پایدار نیست، حال غنا هم پایدار نیست، تلک الایام نداولها بین الناس، نمیشه چون امروز فقر داریم و نداریم اتکا بر نداشتن امروز کرد و فردا را هم ندانسته تصور کرد، نه این غلط. صدها معادله ممکن است وجود داشته باشد که این تفکرات ما و این حسابهای ما رو به هم بزند و اینها رو زیر رو کند. اون جزء دوم این نظر اینه که این بزرگانی که این حرف رو مطرح کردن میگن گذشته از این قضیه، بحث در اینه که به طور کلی اساساً در سنت خداوند سبحان این است که ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده‌ای در روی زمین نیست الا این که در حساب و مقدرات الهی روزی خیش دارد. یعنی خداوند سبحان قبل از این که موجود بیافریند تأمین اعتبار لازم رو کرده، خداوند سبحان بودجه لازم رو برای اداره مخلوقات تأمین فرموده از حضرت باری تعالی. هر موجود و جنبنده‌ای بر روی زمین رزق خود میبرد. اینه که در متون روایی داریم که الرزق و عیال، عیال و عائله، شما روزی اون نمیآورید، خداوند سبحان روزی اون میآورد. این یه اعتقاد توحیدی است، ممکنه برای بعضی از ما هضم این مشکل باشد، اما این سنت خداوند سبحان است. شما ببینید، من یه مثال اجتماعی کوچک عرض می‌کنم. شما الان در خیلی از دنیا، در خیلی از کشورها، در ورودی در خیلی از سازمان‌ها، در اشتغال به خیلی از حرف و مشاغل اجتماعی، یکی از شرط‌هایی که می‌گذارن همیشه در کشور خود ما از در خیلی از ورودی‌ها و سازمان‌ها تأهل است. میگن اگر متأهل باشید شما پذیرش میشید، یا اولویت با متأهلین است. اولویت با متأهلین یعنی الرزق مع العیال. خداوند سبحان به گونه‌ای قرار داده است که به طور کلی به هر حال رزق رو جاری می‌کند. اگر این همسر رزق دارد با او می آید رزق او. این من نیستم که بخوام به هر حال تصدی و تولی این هم رو داشته باشم. اون تا این حاجت به توکل است، حاجت به حرکت است، حاجتمند به بقیه مسائل است. نفی وظیفه نمی کند، اما راه رو هم خداوند سبحان نشان میده. خیلی از بزرگان آیه رو به این شیوه بیان کردن، گفتن خداوند سبحان در اینجا بیان یه واقعیت خارجی می کند که این که اولا نترسید از فقر، فقر همیشه پایدار نمیماند، متغیر و متحول است، و ثانیا این که رزق مع العیال، شما بدونید به هر حال خداوند یه برکت و خیری رو در این اقدامی که شما به سنت خدایی عمل فرموده اید همراه شما جاری میکند و شما این نگرانی و دغدغه ای که دارید به لطف خداوند سبحان با عمل به وظیفه میتوانید این دغدغه رو بردارید. این هم نظر دومی است که در زیر آیه گفته شده است. اما یه نکته رو من اشاره میکنم که هم نسبت به بحث اول هم نسبت به بحث امشب این نکته قابل تأمل است. اون اینه که ما از غنا چه تفسیری داریم. فرمود ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله، یغنهم الله من فضله، خداوند اینها رو غنی میکند از فضل خودش. این نکته رو با توجه کنید. اونم فرمود من فضله، از فضلش خداوند سبحان. وقتی که بحث فضل میاد میدونید الزام به خدا ندارد، الزام بر خداوند سبحان ندارد. گاهی چیزهایی که خدا بر خود واجب کرده است،
یعنی و ان علینا للهدا، یا نبود خدا ما رو می آفرید، یا اگر آفرید بود راه رو هم به ما نشان بدهد. خلق فسوا قدر فهدا، اگر ما را آفرید از خود بگد ما چه باید بکنیم تو زندگی، اگر ما را آفرید از خود مسیر رو پیش ما نشان بدهد حضرت باری تعالی، و الا این خلقت حکیمانه نیست، عبث است و گفته است و این کار رو کرده است باری تعالی. از بزرگترین سنت های الهی سنت هدایت است. فرمود و ان علینا للهدا، هدایت واجب بر خداوند سبحان، این الزامه، الزام است. چی لازم کرده است؟ خود خدا بر خودش لازم کرده است. یا مثلا فرض بفهمید در باب قیامت داریم که خداوند و ان علی و ان علیهن نشأة الاخرى، یا علیناس علیه باد باشه شریفه، خداوند فرمود بر ذات حق واجبه که قیامت را اقامه کند. یعنی وجود قیامت، وجود اون حساب و محکمه عدل الهی و جاودانگی انسان ها و اون حیات باقی نشأه ابدی، اینها واجبه، الزام بر خداوند سبحان دارد. اگر دنیا همین باشد و زندگی همین باشد، باز حکمت الهی زیر سؤال است و خلقت و آفرینش گتره و عبس. افحسبتم انما خلقناکم عبسا می شود، باز میشه خلقت ما عبس و بیهوده. لذا اقامه قیامت بر خداوند واجب است، اما یه چیزهاییست بر خدا واجب نیست، الزامی ندارد. اونها میشه فضل الله، ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. اونها مقوله فضل اللهیست. مثل چی؟ مثل قبول توبه. فرض بفهمید بحث شفاعت، بحث شفاعت رو کسی نکند که احساس نکند که الزامی دارد، مثلا حتما باید خداوند سبحان ما رو مشمول شفاعت قرار بدهد، اگر قرار ندهد خداوند بدقولی کرده است. نه، این حرفا نیست در باب شفاعت. شفاعت ذالک فضل الله هست، فضل الهی است. ممکنه باشد، ممکنه نباشد. نمیشه تکیه بر شفاعت کرد و مسائلی رو مرتکب شد. نمیشه تکیه بر شفاعت کرد، از متن فرومان به حاشیه قناعت کرد. نه، شفاعت نباید موجب تجری انسان ها باشد، که در شفاعت قرآن چنین اصلی وجود دارد و همچنین توبه. اینا فضل الله هست، بر اساس حکمت خدا یه موازین و معیارهایی داره. نمیتونیم ما بگیم 100% ما مطمئنیم توبه من قبول شد. بله، خداوند وعدش داده است، اما خداوند میپذیرد توبه را از هر کسی که بخواهد. من یشاء دارد در قضیه. لذا چون گفت من یشاء، ما نمیتونیم حتما بگیم منم اون کسی هم که توبه‌ام قبول شد. لذا اولیاء، عارفان، عابدان، ساجدان، انسان‌های صاحب مکرمت و فضیلت، وقتی اگر خطایی میکنند و توبه میکنند، همیشه در تأثر این هستند که خدایا این توبه مقبول است، یا یه حالت سرخوشی عرفانی همیشه به اینها دست میده و اینا تکیه نمیکنند بر قبول توبه. خودشون رو همیشه در قبال خداوند سبحان منتظر میبینند که خدای پذیرفتی یا نپذیرفتی. این حالت خوش عرفانی است که ادهی که تأمین رو میشوشن میفهمن این چه حالی در درون ایجاد میکنن و چه حالت منتظره این نسبت به رسیدن و عفو و مغفرت در وجود انسان ها ایجاد میکنن. اینجا فرمود یغلهم الله من فضله، یعنی این فضل خداست، این بحث الزامی نیست. با قرینه این من فضله میشه این رو فهمید که خود غنا، عزیزان، ما دو واژه داریم در قرآن، انه هو اغنا و اغنا. ما یه غنای با قاف داریم در قرآن، یه غنای با غین داریم در قرآن. غنای با قاف امان است که ذهن شما میرود، یعنی پول و سرمایه و مال. غنای با غین نه، امه. گاهی ممکن است جنبه مالی داشته باشد، گاه جنبه غیر مالی دارد. غنی یعنی چی؟ غنی با غین، آیا اون کسیست که سرمایه دارد؟ نه، ممکنه مراد از استعمال این کلمه این باشه، گاه ممکنه مراد این نباشه. اکبر الغنا غنا النفس، بالاترین غناها غنایی است که در نفس ایجاد می شود، بی حاجتی است که در وجود می آید. غنی‌ترین اغنیا دنیا اون کسی است که می گوید بی آرزو دلی است اگر مرحمت کنند، آنی که از قلمرو و امکانم آرزوست. وقتی که انسان بتواند در درون سینه خودش این بی حاجتی و استغنا از خلق و بندگان خدا و دنیا رو ببیند، به مقام غنا رسیده است به تعبیر معصوم. این میشه اکبر الغنا، بالاترین غناها. الیأس اما فی عید الناس تعبیر کردن، بی توجهی و بی اعتنایی از اون چه در دست انسان است، هر چی هر چی دارد. وقتی انسان یه نگاه میکند چه چیزی در نظرش ارزشدار دیده نمیشود، احساس میکند خودش همه چیز رو دارد، احساس میکند خودش پادشاهی دارد، خودش سلطنت دارد. این حالت غنایی است که این رو با هیچ غنای با قاف نمیشه عوض کرد. این بالاترین غناست که خداوند سبحان وجود این انسان رو اشباع کند، یا حالت بی حاجتی که در وجود انسان ایجاد کند. این برترین افراد غنای با غین محسوب می شود. ممکنه در اینجا اینکه خداوند سبحان فرمود یغنهم الله من فضله، سخن بالاتر از مسائل مالی باشد.
به هر حال خود ازدواج همان گونه که دیشب محضر مبارک عزیزان عرض کردم در روح آدمی قناعی ایجاد می کند. خود ازدواج یه استکمال و کمالی در روح انسان می آورد. البته این مطالبی که عرض می کنیم خدمت عزیزان، اینها محتاج به فهم درست این مسائل و مصادیق هست. اینو من داخل پرانتز به عنوان گله عرض می کنم. یکی از مطالبی که ما در جامعهمون نداریم آموزش در امر ازدواج است. یعنی واقعا خیلی از کارها رو میبینید، به هر حال اگر میخواد اقدام کند یه جوان ما آموزشش میبینن، اما اصلی ترین، بنیادی ترین، اساسی ترین حرکت رو که میخواد در طول زندگیش انجام بده، یعنی میخواهد قانون خانواده برپا کنه، کسی رفت خواستگاری کرد، بعد اومد مشورت کرد با صادق یا از باقی صلوات الله علیه، فهمید چشمت باز کن خوب ببین با کی داری ازدواج میکنی. انما تشتری ها به عقل سنن، تو داری یه معاملی میکنی با گرانترین قیمت. ادعی این حدیث رو درست متوجه نشدن، اما امام دارن میگن تو داری بالاترین هزینه عمرت رو پرداخت میکنی، یعنی وجودت رو داری در خدمت میدی، تو داری مشارکت میکنی با یه همسری که داری عمرت رو میخواهی به پای او بریزی، او میخواهد عمرش رو به پای تو بریزن، تو گرانترین ثمنت رو که عمرت رو داری در اختیار این خانم قرار میدهی و او در اختیار تو قرار میدهد. پس چشمت باز کن ببین درست معامله کرده باشی، درست شریکی انتخاب کرده باشی. تو میخوای نسل آینده رو بسازی، تو میخوای فرزندان آینده رو به این جامعه تحویل بدی، قیمت جزا و جرامی رو داری میپردازی. وای بر اون که این مرتبه به خود بیای بعد از 30 سال 40 سال بگی متاسفانه ما 40 سال زیر یک سقف بودیم اما با هم دم همسر نبودیم و زوج نبودیم. وای از اون روزی که چنین حرفی بشنود کسی. خود بحث زوجیت اگر با فرهنگ زوجیت باشه، این واقعا اگر این زن و شوی جوان بدونن چه توقعاتی میتونن از هم داشته باشن، اینها چه خواسته هایی باید، اصلا وظیفه‌شون نسبت به هم چیست، و واقعا اصلا دیدگاه شارع مقدس خداوند یا شریعت اسلام که این مقدار تأکید به پای ازدواج کرده است. همین حدیثی که همه جا نوشته است و همه تون بلدید و رو کاغذ به اصطلاح دعوت عقد همه عزیزان و سروران گرامی هم دادید، اینو نوشتن که قال رسول الله وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی فرموده است نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس فلیس منی. خب چرا پیغمبر باید بگه اگر کسی ازدواج نکنه از من نیست؟ ازدواج چی میکنه با انسان که اگر انسان ازدواج نکنه از پیغمبر نیست؟ ازدواج یعنی به هر حال هم یه مثلا زندگی به هر حال زن و شوی به هم برسن، دختر پسری به هم برسن، دیگه از پیغمبر میشن اینا؟ اگر نرسن از پیغمبر نمیشن؟ آیا همین سادگی است معادله که پیغمبر چنین میگوید؟ اون شناخت درست از نقش زوج اینه که شما میبینید، من نمیخواستم وارد این مقوله بشم، حالا اشاره شد عرض میکنم، اینه که میبینید تصریح داریم در کلمات بزرگان مصطفى دمرعون مسلمون فائدتن بعد الاسلام، هیچ فائدهی بعد از شناخت به اسلام و معرفت الله بهتر و بالاتر از همسر و زوجه مؤمنه نیست، زوجه موافقه نیست، بالاترین قناست، یغنهم الله من فضله، بالاترین قناست. هیچ چیز جای همسر نیک رو نمیگیرد، سرمایه هر چه بگویید نقدی و جنسی آن هیچ کدام جای همسر رو نمیگیرد. یعنی زوجه موافقه رو در شرع مقدس اسلام اونقدر بالا بردن، اونقدر بالا بردن زن و شوهر موافق رو و نقش این دو رو نسبت به یکدیگر که گذاردنش کنار اسلام، گفتن اسلام و همسر اونگاهی میشه کمال یک انسان. خیلی بحث داریم. اینه که فرمودن اگر خداوند چند چیز به یک انسان بدهد همه چیز رو به او داده است، همه چیز به او داده است. یک این که به او قلب بیدار بدهد، یک قلبی بدهد که این قلب خشوع داشته باشد برای خداوند، کبر و غرور تو این دل نباشه، در قبال خدا تسلیم پذیر باشه، نخبت ها نگیرد انسان رو که سر رو نتونه در قبال خدا به زیر بیارد و عبودیت کنه. دوم این که زبان به آتل و باطل و پرت و پلا نباشد در طول عمر، زبان ذاکر باشد، قلب خاشع باشد، زبان ذاکر باشد، جسدن علی البلاء صابرا باشد، یه بدن متحمل و بردبار و شکیبا در زندگی. و در کنار اینا فهمدن یه همسر موافق، یعنی همسر رو با دل و قلب یکی کردن، معصومی جایگاهش اینه، در کنار ذکر قرار میگیرد، در کنار خشوع قرار میگیرد، در کنار صبر میشه همسر، یکی از اجزای این مربع میشه. خیلی بس مهمه و خیلی جایگاه دارد، ما نداریم متاسفانه. یعنی وقتی زن شوهر جوان ما تو جامعه میان ازدواج میکنن، اینها دیگه با همون ذهنیت خودشون احساس میکنن، ببخشید اینطور عرض میکنم، احساس میکنن هر چی ناز کردن اون یکی دیگه باید بکشه این ناز رو،
یا احساس میکنن هرچی گفتن دیگه برای مخصوصا ماهای اول زندگی یا سال اول زندگی را همین است که چنین باشد. نه، این نیست. باید حقوق شناخته شود، باید مرزها تعیین شود که اینا نسبت به دیگر چه مسئولیتی دارن. اصلا راهکار ایجاد انس و محبت بین زن و شوهر جوان چیه؟ آیا پذیرشه یا عدم پذیرشه؟ قبوله یا رده؟ اینها باید روشن باشه. اینا خیلی بحث‌های عمیق زیبا دارد. من هم تأسف میخورم گاهی، هم میگیم چه بکنیم. به هر حال گاه میبینید مثلا فرض کنید مرحوم شیخ الراملی اومده کتاب نکاح در آداب و مقدمات نکاح حداقل 500-600 روایت متقن قبیل زیبا رو جمع کرده است، اما لا این کتاب ها خاک میخورد. خیلی از این نه اینکه خاک میخورد، اهلش مراجعه میکنند اما در اختیار عموم قرار نمیگیرند. بعد وقت ما باید بریم نمیدونم کتاب آقای عرض به خدمت سرکار کابوک رو بخونیم، چی رو بخونیم که مثلا مقدمات چی ازدواج رو میخواد به این شیوه بگویه. خب این که به هر حال سوراخ دعاگم کردن است متاسفانه. اگر کسی درست بشناسد زوج و زوجیت را و اگر کسی به مفهوم این قضیه پی ببرد، از قناع خداوند برخورداره. خداوند دلش غنی میکند. فرمود یغنه الله من فضله. اگر خوفش دارید بدانید خداوند نیروی این چنینی در ازدواج قرار داده است. یغنه الله من فضله و الله واسع علیم. و خداوند سبحان واسع علیم است. دو صفت رو در پایان میگوید از باری تعالی و این آیه فتح میشه. البته ابتدای آیه بعدی هم در ارتباط با این است که الان حذف میکنه. فرمود والله واسع علیم. کلمه واسع و وسعت گستردگی گنجایش است. حالا یعنی چی خداوند واسع است که از صفات حضرت باری تعالی وسعت است؟ این احتمال دارد که مراد از کلمه واسع گنجایش مجموع صفات الهی باشد. به نظر خیلی از بزرگان که هر صفت خدا رو که نگاه کنید وسیعه، یعنی علم خداوند وسعت دارد، جود خداوند وسعت دارد، کرم الهی وسعت دارد، حکمت الهی وسعت دارد، محدودیت نداره، تموم نمیشه، به یه جایی نمیرسد. به هر حال ما هر چیزو در دنیا فکر میکنیم فکر پایانشه. میگیم آقا 10 سال آینده بحران روی زمین بحران آب است. آقا منابع آبی رو فکر میکنیم، نمیدونم منابع چی رو فکر میکنیم. همیشه از این میترسیم که بگن پشت در پذیرش ممنوع. ما همیشه از این محدودیت و ممنوعیت نگرانیم. والله واسع. خداوند چیت محدودیت و ممنوعیت ندارد، وسعت دارد در جمیع صفات و در جمیع خصوصیاتی که دارد. این یه معنا، اما ممکنه یه معنای دیگه از خود قرآن استفاده بشه. نوعاً در فرهنگ قرآن وسعت در کنار دو چیز قرار گرفته است. در قرآن وقتی خداوند سبحان به وسعت اشاره میکنه، به دو چیز اشاره میکنه، من جمله این که خداوند سبحان فرمود و رحمتی وسعت کل شیء، در کنار وسعت رحمت قرار میگیرد. فرمود رحمت من واسع است و رحمتی وسعت کل شیء. اینو گاهی بعض از مفسرین حالا یا به جد یا به شوخی نوشتن. مثلا یه زمانی بعض از ملائکه الله دیدن که شیطان خیلی سرخوشی میکنه، گفتن چی اینقدر شادی امروز؟ چه حالی برای دست داد که اینقدر شادی میکنی؟ گفت خدا آیه نازل کرده است که و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه چیز رو میگیرد. خب من هم شیئون، انا شیئون، من هم شیئی هستم و خدا هم گفته است رحمت من شامل همه چیز میشود، پس من هم مشمول رحمت خداوند میشم، پس جای شادمانی است. دیگه از اون لعنت به در آمدیم و به رحمت رسیدیم. حالا این بحثی جواب دارد ارزی ندارم. یا در جای دیگر دارید مثلا خداوند سبحان در قرآن میگه ان ربک، ان ربک، خود قرآن ینطق بعض خوب بحث، خود قرآن با قرآن سخن میگوید. ان ربک واسع المغفره. واسع در کنار چی قرار میگیره؟ در کنار مغفرت قرار میگیره. پیغمبر پروردگار تو واسع المغفره است. لذا خیلی از بزرگان میگن کلمه واسع در صفات الهی نوعا با مغفرت و رحمت همراه است، یعنی واسع المغفرت و رحمت. اینو شما یا واسع المغفره اغفر لی در ماه رمضان اینو زیاد در لبتون جاری میکنید و میفرمایید و میگوید. فرمود و الله واسع علیم، خداوند سبحان اون وسعت رو دارد و وسعت در مغفرت و رحمت رو دارد و عفیف است. ولی یستعف فی الذین لا یجدون نکاح. خب تا اینجا دستور صادر شد خداوند متولیان را، پدران را، اون کسانی که در جامعه نقش دارن، کار از اونها برمی آید، مخاطب قرار داد. گفت برخیزید و بیاد به هر حال کسانی باشید در جامعه که اینها حاجت به زوجیت و ازدواج دارن. فرمود ولی یستعف فی الذین لا یجدون نکاح، در جامعه که اینها توان ابتدایی همون امر ازدواج رو هم نداشتن، یعنی همون مقدمات ابتدایی که میخوان، همون فاز صفری که دیشب از کردیم، همون رو هم در همین حد برخوردار از امکانات ازدواج نیست. آنی که خداوند سبحان میگوید و وعده میدهد، به دنبال اون وعده میدهد، میگد خدا و وعده میدهد اینه که ولی یستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله، اون کسانی که نمیتوانند و این مقدوریت براشون نیست در ازدواج، اینها شکیبا و بردبار و خویشتندار باشند، خداوند سبحان وعده میکند که مزد صبرشان رو بدهد و حضرت باری تعالی وعده میکند که صبر اینها رو به ثمر برساند و مشکلشون باز کند و گلهشون بگشاید. حالا این نیاز به قدری توضیح داره این آیه شریف. اولا این که ولی یستعفف الذین لا یجدون نکاح، از اون طرف فرمود انکحوا الایاما، آستین همت بالا بزنید، دست به کار بشید، نظر این جوانها و دخترها و پسرها در جامعه بماند، ای کسان پدران مادران کسانی که کاری ازتون برمیاد، آستین همت بالا کنید، انکحوا الایاما. از این طرف دستور داد خداوند که شما برید دنبال این ایامها، این کسانی که همسر میخوان، از اون طرف میگه که اگر ندارید خب افت کنید، صبر کنید، ولی یستعفف. از این طرف دستور حرکت، از اون طرف دستور صبر. یه مقداری ممکنه همچین بدون به ذهن میاد آیا این دوتا با هم یک کمی تعارض ندارن این دو بحث؟ مشابه این تعابیر ما در قرآن داریم و اینها از شیبه های آموزش و تربیت واقع گرای قرآن است که خداوند تعدیل و تنظیم وظائف میکند در قرآن کریم. یه مثال میزنم، خودتون این رو خواهید گرفت. در آیه شریفه مثلا در قرآن داریم و در تعبیرات اسلامی من داریم که یکی از چیزهایی که ناپسنده و جایگاه ندارد سؤال است. عزیزان روشن است که مراد سؤال علمی نیست. سؤال علمی هر کجا باشد، به هر شیوه باشد، توصیه میشه، تبلیغ اون شده است، تذکر به اون داده شده است و اصلا اگر چیزی هم باشه انسان از جایی هم برسه از سؤال میرسه، از سؤال علمی میرسه. تا دهان بسته باشد که سؤالی بکنن ما استفاده کنیم، این دیر میرسد انسان به اونجا که برسد. خود لسان سؤال و زبان پرسشگر از بزرگترین کرامات و افتخارات شخصیت اول و اولین فارغ التحصیل مکتب پیغمبر علی بن ابی طالب است که فرمود من لسان سؤال داشتم، من از پیغمبر خوب پرسشگری میکردم و میگرفتم خرمن خرمن مطالب علمی را. اما سؤال مالی در شرع مقدس اسلام ناپسنده. از سؤال و ذل و حاضر، یعنی از همون لحظه که اومدی نشستی و گفتی جناب آقای، دیگه از همونجا ذلت رو خریدی متاسفانه. از سؤال و ذل به تعبیر پیغمبر یا عبازر یا که به سؤال عبازر اپرهیز، اشتغال کن از این که بخواهی برحال مقابله بنده خدا بنشینی و گردن تو خم کن. ایاک و الظل فان ایاک و السؤال فانه ظل حاضر، این ذلتیه که دیگه شروع شده از همون لحظه که لب باز کردی. لذا میبینید مثلا فرض بفرمایید در شرع مقدس اسلام، این بارها عرض کردم، متکدی یا اون کسی که از سائل و بالکف بهش میگن، از جهت حقوقی از سائل و بالکف، یعنی دیگه دستش رو دراز میکند، میگن شهادت این کف در محکمه اسلامی اعتبار حقوقی نداره. این از عدالت در محکمه مورد تردید قرار میگیرد عدالتش، چون ممکنه انگیزه های دیگری در این شهادت باشه. لذا مسموع نیست شهادت اون کسی که به کف. از این طرف میگن سوال نکنید، سوال مالی نکنید. از اون طرف به بنده و جنابالی چه میگویند؟ با اون کسانی که خدا به اونها عطا کرده است چه میگویند؟ میگویند اما سائله فلا تنهر، نگرد این سوال ها برند، اینها رو با خشونت از خودتون نرانید، نهر نهره اینه، برو آدم بال کارید، برو خدا این جا دیگه حواله کنه، نگید این حرفا رو بکشید. اما سائله فلا تنهر، اما الیتیمه فلا تقهر. از اون طرف به سائل میگوین سوال نکن، از این طرف به ما و شما میگوین اگر سوال کردن رد نکن. دقت فرمودید؟ ممکنه بین این دوتا بدون ذهن یک کمکی در... نه اینا هیچ درگیری ندارن، اینها کل شیئن به حسابه. وظیفه اون کسی که میخواد سوال کنه اینه که سوال نکنه. یه انسان مؤمن سوالش باید جای دیگه ببرد، جای سوال اینجا نیست، سوال را از دیگری باید سوال کند و وظیفش عمل کند. اما از اون طرف اون کسی که به هر حال مورد مراجعه قرار گرفته است، ای صاحب کرامت، شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بی‌نوا را، اینجا وظیفش اینه که بگوید خدا برای خاطر تو من به وظیفه عمل میکنم. پس از یه طرف میگن بپرداز، از طرف میگن تقاضا نکن. این تعدیل میکنه خداوند به سبحان هر دو وظیفه رو. از این طرف فرمودن انکه الایاما، سریعا آستین همت بالا بزنید، این جوانها رو زن و شوهر بدید، نگذارید اینها در جامعه کارشون معطل بمانند. از اون طرف به جوانها گفتن خب حالا هم احیانا اگر موقعیتی هم برای شما فراهم نشود، اگر احیانا همون به اصطلاح مقدمات هم نبود، شما هم دیگه این رو بهانه قرار ندید که هر کار خواستید بکنید. ولی از استعفف الذین لا یجدون نکاحا، این تربیت قرآن است. خداوند سبحان هر کسی رو به وظیفش تذکر میدهد و تربیت میکند. فرمود ولی استعفف الذین باد افت کنند. کلمه استعفاف ولی استعفف از ماده استعفاف و باب استفعال است، یعنی افت رفته در باب استعفاف. گاهی میره تو باب تفعال میشه تعفف، گاهی میره تو باب استفعال میشه استعفاف. یه نکته ظریفی دارد، خود افت افع ای منع، وقتی یه کسی حاکمیت بر نفسش در زمینه مسائل شهوانی پیدا میکند اسمی میشه افت. صبر در میدان شهوت رو افت. عفیف زن و مرد ندارد، اون کسی که در باب شهوت حاکمیت بر نفسش دارد این میشه عفیف. منطقه خداوند فرمود ولی استعفف، اینو مکرر از کردم من. باب استفعال یکی از خصوصیاتی که داره اینه، هر فعلی که میره تو باب استفعال یه دشواری و سختی و قموزت درش دیده میشه. وقتی میخ رو میخواید از دیوار به در بیاورید، دیوار بتونیست، میخ هم کارسازی شده است، در دیوار در نمیاد. این چکش رو میزنید این طرف اون طرف بالا پایین، اونگاه به زحمت این میخ رو در میآورید. میگید استخرجت الوطن من الحائط، استخراج 4000 متر بودید زیر زمین، میشه کافی با اون قدرت عظیم و اون نیرویی که نیاز دارید، بعد چه میکنید؟ استخراج نفت میکنید، استخراج گاز میکنید. وقتی میخواید یه چیزی رو به زحمت بیرون بیارید میشه استخراج. فرمود ولی استعفف الذین، این ساده نیست. ملحد گرسنه و سفره انامش در پیچ، عقل باور نکند که از رمضان اندیشد. خداوند سبحان به دشواری قضیه هم اشاره میکند. فرمود ولی استعفف الذین، اینو نیاز به اون دارد که به هر حال در این میدان اون رحمت و رنج و تعب رو هم انسان مسلمان در قبال حکم خداوند به خودش بدهد، در قبال حلال و حرام الهی این جدیت و این حالت صلابت رو در خودش ایجاد کند. فرمود ولی استعفف، باید اگر این شرایط ابتدایی نیست اینها اون عفت رو در وجود خودشون ایجاد کنند. در لذین لا یجود نکاح حتی، اما این به درازا نمی کشد، طول نمی کشد، وعده خداست. حتی یغنی حمد الله من فضله، تا آن که خداوند سبحان بی نیاز و غنی کند اینها را از فضل خیش، یعنی اون لطف شامل حالشون گردد و به اصطلاح مشکلشون گشوده گردد. یغنی حمد الله من فضله. خب تا اینجا این قسمت به اصطلاح مربوط به همین بحث بود که خدمت عزیزان گفتیم. این ادامه آیه که میاد والذین یبتغون الکتاب مما ملکت، به ظاهر ممکنه ارتباط با این بحث قبلی نداشته باشه، اما فی الواقع ارتباط داره. تا عرض کنم، فرمود اون کسانی که یبتغون الکتاب، اون کسانی که یبتغون الکتاب طلب میکنند از شما کتاب را، مما ملکت ایمانکم، از این کسانی که زیر دست شما هستند، فکاتبوهم، با اینها کتاب بنویسید. این آیه ممکنه برای ذهن بعض از دوستان ناآشنا باشه. این آیه شریفه در مسیر دستوراتی است در شرع مقدس اسلام که به استخلاص بندگان تصریح می‌کرد. اما گونه که مستحضرید، شرع مقدس اسلام وقتی با این قانون بردهداری در جاهلیت عرب مواجه شد، در شریعت راهکارهایی که اگر پیغمبر میومد به اسلام میومد از روز اول داد میزدن الغا میکردن، مثل شرب خم بود. اگر میومدن داد میزدن الغا میکردن، نمی به تعبیر ما این نمیماسید. تاریخ هم نشان میدهد، موارد مشابهش هم نشان داده است، این لوس میشد حکم خداوند. اما شرع مقدس اومد با این قضیه به گونه ای عمل کرد که زیر بنای این حکم رو و این سنت غلط رو خالی کرد. اول نجات فکری جامعه رو توجیه کرد، شر رو ناس من با الناس، بدترین مردم اون کسی است که بردهداری کند، این بدترین مردم است. اول این شغل نیست، شر و ناس من با الناس. اصالت الحریه رو اومد از جهت فرهنگی عرض می کنم و از جهت به اصطلاح علمی اومد شارع مقدس زیربنایی کار کرد، از هان رو متوجه کرد. چه معنا دارد؟ مگر انسان ها یک مالک بیشتر دارن؟ اونم خداست. شما چه کار هستی؟ چه نقشی دارید؟ اومد شارع اول دل مالک ها رو خالی کرد، از اون طرف به عبدها و بندگان روحیه داد، شخصیت داد، تشخص داد، و بعد راهکارهای آزادی را فراهم کرد. آه پات کج گذاشتی؟ فتحریر و
رغبته. اومد شارع جامعه که به حمدالله همیشه گناه میکند، از گناه به دست بر نمیدارد جامعه، گناه که تعطیل نمیشه، از راه های استخلاص بندگان کفاره گناهان و معاصی. تکان خوردی به تحریر رغبته، تحریر رغبه کن، اتق رغبته، بردا آزاد کن، رمضان چنین کردی، روزت افطار کردی، افطار عمدی کردی، فتحریر رغبتن. هی اومد راهکارهای این چنینی. اگر احیانا کسی کنیزی دارد و از این کنیز دارای فرزند می شود، حق فروش این کنیز رو ندارد، این کنیز دیگه کنیز نیست، باید بماند تا زمانی که این آقا فوت کند، این کنیز میاد تو مال بچهش قرار میگیره و چون بچه مالک فرزند نمیشه، مالک مادر نمیشه، خود به خود آزاد است این کنیز. تموم. اینو میگن امیر مستولده. نمیدونم قوانین این چنینی هر چی بخواید که دیگه حالا خیلی شان ضرورت داشته باشه تحلیل مسائل، مسئله تدبیر، مسئله امیر مستولده، مسئله کفارات، تمام اینها اومد در این جهت قرار گرفت. یکی از اون مسائل اینه که تصویر آزادی بردگان رو میکرد و اون مسئله مکاتبه بود. مکاتبه یعنی قرارداد مضبوط امضا کردن بین صاحب این عبد و این عبد که این عبد شما یه شیفت کاری ازش میکنید، چون 800 برای شما کار میکنن، قرارداد امضا میکنن که این بقیه ساعاتش در اختیار خودش تا 6 ماه در طی 6 قسط این اقساط رو به شما میپردازد، سر 6 ماه آزاد، این بقیه اوقاتش رو 2 شیفت 1 شیفت میره جای دیگه کار میکنن، درآمدش در میارد به تو میپردازد، به اونگاه آزاد. اینو میگفتن مکاتبه. این طرح رو داد اسلام، گفت یه فکر بکنید، شما حداقل اگه میخواد به سودی برسید آزادی اینا رو از میان نبرید، آزادی زن رو از میان نبرید، بیاید قرارداد مکاتبه ببندید. فربود والذین، اینم سند قرآنیش، والذین یبتغون الکتاب. اون یبتغون یک معنای بغی یعنی طلب. اون کسانی که میان طلب میکنند از شما، میگن که بیاید ما حاضریم با شما یه قراردادی ببندیم و خودمون رو آزاد کنیم. والذین یبتغون الکتاب، این کتاب جنبه مصدری داره، معنای مصدری داره، یعنی مکاتبه. اون کسانی که میخوان بیان قرارداد آزادی با شما ببندند، مما ملکت ایمانکم، از اینایی که زیر دست شما هستند، فکاتبوهم معطل نکنید، شما هم با اینها قرارداد ببندید، بذارید آزاد بشن. فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا، اگر شما در اینها خیر میبینید این کار رو انجام بدهید. حالا این خیری که در اینجا خداوند سبحان مطرح میکنه، به اصطلاح ما در قرآن یه خیر مطلق داریم، یه خیر نسبی داریم، یه چیزهایی که در قرآن به عنوان خیر مطرح شده است عزیزان، اما اینها خیر نسبی است. مثلا فرض کنید خود مال، انه لحب الخير لشدید، خداوند میگوید انسان نسبت به حب خیر شدت دارد. این خیر یعنی چی؟ یعنی مال. مال خیر است در قرآن، اما مال خیر مطلقه؟ نه، خیر نسبی است. گاه ممکنه خیر باشه، گاه ممکنه خیر نباشه. تا این مال دست کی باشه، تا این سرمایه رو دست کی بدهن، تا بتواند چگونه استفاده از اون بکند. یا مثلا فرض بفرمایید در جای دیگر خداوند در قرآن میگوید نمدهم به اموال و بنین، خدا امدادتون میکند به مال و بنین، بعد همون نصار علهم فالخیرات، یعنی خیرات چی شد؟ مال و فرزند. فرزند در قرآن کریم از مصادیق خیر مطرح میشه، اما خیر مطلق فرزند؟ نه، فرزند خیر مطلق نیست، خیر نسبی است. خیلی پدرانی که به جهنم میروند از طریق فرزندانش، شر روشن فرزندان براش. بارها عرض کردیم مگر نفر بود امیر المومنین مازار زبیرون معنا حتی شب له ابنه عبدالله، آقای زبیر که با ما بود با ما شمشیر میزد بازو به بازو، اما وقتی عبدالله زبیر سری در سرها در آورد، مسیر پدر رو به اونجا کشید که مقابل حجت خدا در جمل ایستاد و کارش به اونجا کشید که القاتل و المقتول چلاهما فی النار، تو حاشیه جمل کشته شد و فرمود چلاهما فی النار امیرالمومنین، قاتل و مقتول هر دو در جهنم. گاه اینطور میشه، فرزند ممکنه شر باشه، خداوند در ذات این موجود خیر قرار داده است، اما این خیر نسبیه، یعنی با لحاظ شرایط، ممکنه شرایط پیش بیاد متاسفانه که این فرزند خیر نباشه. مال خیر نسبی است، فرزند خیر نسبی است، نمیدونم ریاست و صدارت و امارت، اینها خیر نسبی هستند. خیر مطلق فقط خود خداست و اون چه صد در صد رنگ و بوی او دارد، هر چی رنگ و بوی خدایی دارد کامل میشه خیر مطلق. بلا امور دیگه اینها ممکنه در ذاتشون خیره، اما به نسبت به بهره برداری از اون ممکنه نسبیت پیدا کنن این خیرها. فرمود فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا، اگر در اینها خیری وجود دارد معطل نکنید، بگذارید این کار انجام شود. و ممکنه یه مقداری بگید که اینها مثلا میتونن این کار رو بکنن، نمیتونن این کار رو بکنن، آیا تعهداتشون میپردازن به ما، تعهداتشون نمیپردازن، ممکنه یه مقداری در این جهت بخواید سخت بگیرید. و آتوهم
من مال الله الذي آتاكم، بخل نکنید، حتی اینها را آزاد کنید از یه مالی که خدا در اختیارتون داده است. این کدام مال است؟ و آتوهم، بدید به اینها من مال الله، مال الله. وقتی نگاه میکنید تمام اموالی که روی زمین وجود دارد همه چیست؟ همه مال الله است. آیا هیچ مالی هست که خارج باشه از قاعده لله ما فی السماوات و ما فی الارض؟ هیچ خارج نیست. هر آنچه در آسمان و زمین است همه مال الله است. شما زمین رو نگاه کنید، ان عرضی واسعه، خدا میگه زمین من گسترده است. زمین مال کیست؟ مال خداست. آسمان مال کیست؟ مال خداست. و السماء بناها و الارض و ما طحاها، آسمان زمین همه چیز از خداست. لذا به جاش که میرسد ما وقتی بحث مالکیت مطرح میکنیم میگیم ما مالکیتمون چه مالکیتی است؟ ما مالکیتمون مالکیت مجازی عاریتی است. ما مالک حقیقی نیستیم، در حقیقت مالک اصلی خداست. این امانت چند روزی نزد ماست یا بهر روزی این امانت نزد ماست؟ این امانتی است که خداوند سبحان به اعتبار مال و مالک قرار داده است. ما مالکیت حقیقی نداریم. اگر مالی هم هست این مال فی الواقع مال الله است. فرمود بخل نکنید از این مالی که خدا در اختیارتون داده است، بدید اینا را آزاد کنید. یک. و ثانیا اصلا میبینید در خود مصارف زکات پیش بینی شد در شهر مقدس در صدر اسلام. یکی از 8 مصرف زکات که الان موضوعیت برای ما شما ندارد. زکات 8 مصرف دارد. یکی از مصارف 8 گانه اون فررقاب. فررقاب یعنی در رقبه. رقبه یعنی گردن، یعنی آزاد کردن برده. بدید از زکات آزاد کنید بندگان رو. اینا نمونن در این حالت اسارت و در این حالت رقیت. فرمود و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، بدید به اینها رو آزاد کنید. به دنبال اون در این پایان آیه به اصطلاح 33 یه جمله خداوند میگه، مختصری شرح میکنم و بخشی از این و آیه بعد رو که قبل از آیه نور میشه دیگه انشاءالله میذاریم برای فردا شب که از شب شنبه هم خدمت عزیزان الله و نور و سماوات و الارض رو انشاءالله به توفیق خداوند سبحان محضرم بارک عزیزان بحث کنیم، که خب خیلی از دوستان منتظر بودند و خود ما هم در انتظار می بودیم که انشاءالله برسیم به این آیه شریفه و محضرم بارکتون این نورانیت سوره نور رو بیشتر انشاءالله تقدیم بداریم. فرمود ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء، چون صحبت کنیزان شد و غلامان شد، یکی از سنت های زشت و بسیار ناپسندی که در میان جامعه جاهلیت وجود داشت خداوند سبحان اشاره به اون میکند و مردودیت و محکومیت و ناپسندی و شناعت این عمل رو متذکر میشود. یکی از کارهایی که متاسفانه اشراف عرب عمل میکردند حتی همین بود که خداوند سبحان اینجا مطرح میکند. اینها متاسفانه کنیزکان رو میگرفتن برای استفاده های نامشروع، اونم نه برای خودشون، به عنوان یه نوع مکسب، به عنوان یه نوع شغل کنیز میگرفتن و این کنیزان رو علی التأسف در اختیار دیگران قرار میدادند و از این راه اکتساب حاصل میکردن و درآمد میجستن. فرمود ولا تکرهوا فتياتكم علی البغاء ان اردت تحصنا، این چه جنایتی است که شما میکنید بر اینها؟ ولا تکرهوا فتياتكم، اینها رو وادار مکنید، این فتیات خودتون رو. ببینید خداوند میخواد چه مسئله ای رو بگه اما با چه عبارتی میفرماد. لا تکرهوا، به کره وادار نکنید، تحمیل نکنید. فتیاتکم، فتیات جمع فتات، اینو در همین سوره اشاره کردم مکرر، که فتات در لغت به معنای فتا و فتات به معنای مرد جوان و زن جوان. البته هر جوانی رو نمیگن فتا، الشاب و تری، اون جوان با تراوت و با روحیه رو میگن فتا. کدوم روحیه؟ نه هر روحیه سرخوشی رو، اونم فتا نمیگن. در سوره مبارکه کهف خوندید انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا. فتا اونو میگن، اون جوانی را میگن که یه دنیا نشاط ایمانی دارد. فتا اون جوانی رو میگن که یه دنیا روحیه سالم و پاکیزه دارد، به اون میگن فتا. اصحاب کهف رو خداوند در قرآن فتیه نامیده است، فتا نامیده است. اصلا خود فتوت میدونید بحثی دارد، حالا نه این اصطلاحی که صوفیه میگن، رو بحثای اونا ارزی ندارید، همون اصطلاحی که در روایات خود ماست، همونی که در متون روایی اهل بیت فتا رو معرفی کردن، همونی که در صدرشون باید بگویید لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، همون فتایی که آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری. خود این کلمه فتا خیلی پربار این اشاب و تری، اون جوانی که سرشار و پرشروب و به اصطلاح قوی و با یه دل استوار است، اونو میگن فتا. خداوند سبحان به کنیزان به غلامان این اطلاق رو در قرآن کرد، یه تشخص و یه روحیه به اینها میدهد. اینها فتا هستن، شما چه کاری انجام میدید؟ لا تکره فتیاتکم علی البقاء. بقاء یعنی همون عمل نامشروع و همون عمل زشت. لا تکره فتیاتکم علی البقاء ان اردت تحسنا. اینها طالب عفتند و بعد شما با اینها چنین معامله میکنید؟ شما اینها را وادار به این میکنید؟ اینجا یکی دو نکته دارد. بعد از این که این فهمید شما این کار رو میکنید، تبتقون عرض الحیات دنیا، شما یه انگیزه هایی دارید و یه درآمدی دارید. حالا عنوان این درآمد، این کلمه ای که گاهی خدمت عزیزان گفتیم، واژه سخت، واژه سخت، این ان شاء الله فردا شب خدمت دوستان یه قدری توضیح میدم. اجر الزانیت سختون، الربا بعد البینت سختون، الرشاف الحکمه سختون. اینا یک نکاتی داره که انشاءالله حساسیتی هم داره، بس انشاءالله ادامه بس رو محترم مبارک عزیزان فردا شب تقدیم خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور بگرداند، ما رو با تعالیم قرآن بیش از بیش آشنا بگرداند، دست ما رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا و آخرت کوتاه نفرماید. صلوات نهد بفرم من نمیخوام خدمتتون مصیبت بگم امشب، استفاده خواهیم کرد. من چند دقیقه مختصر دو سه خط از سخنرانی اول وجود مقدس حضرت سید الساجدین رو در بازگشت به مدینه فقط ترجمه میکنم خدمت عزیزان. حضرت اومدن از شام برگشتن، دیشب اشاره کردیم اعلام حضور اهل بیت شد، مردم مدینه جمع شدن، حضرت زید بن العابدین علیه السلام نشستن بر فراز کرسی، اولین سخنرانی خودشون در ورود به مدینه شروع کردن. من دو سه جمله از این سخنرانی ترجمه میکنم. به هدفم این نیست که شما گریه کنید، نه، من میخوانم و مصیبت بعد استفاده میکنیم. هدفم اینه که توجه کنید به این مطلب. ببینید که گریه یعنی چی از زبان حضرت سید الساجدین. ببینید چی فرمان حضرت. من اون قسمت های اول رو که حمد و ثنا اونها رو میذارم به اینجا میرسم که فرمودن ایها القوم ان الله و له الحمد، خداوند و حمد از آن او و شایسته اوست، ابتلانا به مصائب جلیله، ما را آزمود به مصیبت های بس بزرگ، و سلمت فل اسلام عظیمه، و به یه لطمه هایی که در اسلام خورد خدا ما رو سفر اون لطمه ها قرار داد. خداوند ما رو ابتلا کرد به قتل پدرم حضرت سید الشهدا، به اطرتش و سبی نسائه و اسارت زنان و دخترانش، و دارو برنسی فل بلدان من فوق عامل سنان، و خداوند ما رو ابتلا کرد که ببینیم سر پدر رو بر فراز نیزه از این وادی به اون وادی. بعد رسید به اینجا، مرادم این قسمته. خود دقت کنید، ایوه الناس مردو، فأی رجالات منکم تسرون بعد قتله، چی رو میتونید بعد از قتل حسین و این عزیز خدا بپوشانه؟ اما ایو فعاد لا تحسن من عجله، کدام دل ممکنه این خبر رو بشنود و نسوزد و آتش نگیرد از درون؟ اما ایو این منکم تحبس و دمعها، کدام چشم میتاند خبر مظلومیت پدر من را بشنود و کشته شدن او را و از دیده سرازیر نگردد اشکون؟ و تظنن فلقد، مرادم اینه فلقد بچت سبع و شداد، من حسین ابن علی با علم میگویم به خدا قسم که در قتل پدر من آسمان های هفتگانه گریستن. فقط لقد بچت سبع و شداد لقتله، و بچت البحار به امواجها، دریاهای روی زمین همه بر شهادت پدرم گریستن، و سماوات به ارکانها، تمام عوالم الوی بر مصیبت پدرم گریستن، و الارض به ارجاها، تمام قطعات زمین بر مصیبت پدرم گریستن، و الاشجار به اغصانها، تمام شکوفه ها و میوه های درختان تا ابد بر مصیبت پدرم گریستن و گریه می کنن. والحیتان، ماهی های دریا بر مصیبت پدر من گریستند و گریه می کنند. والملائکه المقربون و اهل السماوات اجمعون، ملائکه مقرب الهی و اهل آسمان بر مصیبت پدر من گریه می کنند. من و شما خیال کردیم وقتی میگن السلام علیکه یا ابا عبدالله، دل تکان میخورد و این عشق جاری میشه. این هم یه عشق جاری شد، این یه عشقی است که با تمام ارکان هستی اما هنگی دارد. عمق فاجعه و مصیبت شهادت وجود مقدس حضرت سید الشهدا رو از این کلمات و فرزند بزرگوارش میفهمیم که ماهی دریا میگرید، ملک میگرید، جبرئیل میگرید، میکائیل میگرید، درخت میگرید، شجر میگرید، آسمان میگرید. حالا اگر من و تو هم توفیق این داریم تا که ذکرش میگوین و نامش میبرن، این دل تکان میخورد. بدانی یه حرکتیست که خودت هماهنگ کردی با تمام این مجموعه. وقتی که اسمش میبرن، وقتی برات میگن که نه ذوالجناح دگر تاب استقامت داشت، نه سید الشهدا بر جنان طاقت داشت، حواز جور مخالف چویرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید،